أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان بحثی رو که بنا از خدمت پدران بزرگوار باشیم، تربیت جنسی پسران، با این روی کرد که احتمالاً اگر بزرگواران به جهت فرزند دبیرستانیشون اینجا تشریف داشتن، ما شکل بحثمون و حتی در بعضی از قسمت‌ها محتوای بحثمون متفاوت می‌مونه. بنابراین از یک جهت به نظر می‌رسه که برای اونهایی که فرزند اولشون الان در مقطع سنی دبستان هستند، اگر مطالبمون انشالله مفید فایده باشه، خیلی بهتره تا اونهایی که فرزند دومشون یا فرزند سومشون توی این مقطع هستن. ممکنه در بین بحث گمان کنن که خوب بود بعضی از این دقت ها رو ما پیش از این می داشتیم. برخلاف این اندیشه که ممکنه احتمالاً ما در انتظار باشیم که الان مهارت‌هایی و راهکارهای خاصی به صورت شماره بندی شده برامون ارائه بشه، اگر ما همسویی فکری داشته باشیم و مباحثی رو درش توافق بکنیم، حالا یا توافق بکنیم بر یک نگرانی هایی یا توافق بکنیم بر یک رویکرد هایی، به هر حال این یکی از قسمت های مهم کار ماست و هدف اصلی این جلسه که تک جلسه هم هست، یعنی برای نیست که در این موضوع حالا لااقل با برنامه ریزی که امسال انجام شده ما چند جلسه خدمتتون باشیم، نه، یک جلسه است و برای همین یک جلسه هم بحث رو آماده کردیم. بنابراین احتمالاً باید نکته هایی رو عرض بکنیم که بیشتر به کارمون بیاد. در موضوع تربیت جنسی گاهی اوقات شما مواجه می شوید با بعضی از اتفاقاتی که افتاده، اشتباهایی که پیش آمده و پریشانی مادر یا پدر از اینکه فرزندم این تجربه رو تعریف کرد یا من متوجه شدم که او این تجربه رو داشته. ما فرضمون بر این نیست که دیگه الان خب از این بچه‌مون دیگه دست می‌شوریم میریم سراغ یه بچه دیگه‌مون، این دیگه مثل این که نشد، با اینکه می‌خواستیم بشه ولی نشد اونی که می‌خواستیم. نه، این نگاه رو نداریم. فکر میکنیم راهکارهای متعدد و متنوعی وجود داره، حتی اگر شما در این زمینه گزارش‌های منفی تو ذهنتون بود راجع به فرزندتون، راجع به خواهرزادتون، راجع به برادرزادتون، راجع به عوامل مختلفی که در این موضوع روی فرزند شما تأثیر داره. خب آقا، ما خیلی موضوعات مختلف تربیتی هست که مطلوبه که روش کار کنیم، بله، ولی گاهی اوقات چون تعدد موضوع میشه بعضی موضوعات از دستمون در میره. یعنی شاید کمتر مؤسسه تربیتی را شما ببینید که بحث 5 جلسه‌ای 10 جلسه‌ای در موضوع تربیت جنسی، اونم از ابتدای ورود بچه‌ها به مدرسه داشته باشه. انقدر موضوع داریم و انقدر سوال داریم گاهی اوقات که بعضی از موضوعات گم میشه. خب این اشتباه. و از طرف دیگه بحثی نیست که الان اگر ما خیلی هم تونستیم همون چند کلام که مد نظرمونه خوب منتقل کنیم، خب دیگه بچه من الان دیگه اختلال یادگیری پیدا نمی کنه، احتمالاً رفتارش با برادرش بهتر میشه، با مادرش مؤدب‌تر صحبت میکنه. روشنه که. و یکی از چیزهایی که الان مهمه برای ما این است که از این جلسه چی منتقل بشه. اکثر شما همسرانتون بزرگواری کردن، وقت گذاشتن و چند جلسه مباحثی رو درباره تربیت جنسی فرزندانشون شنیدن. این نکته رو اونجا هم عرض کردیم. الان من نمیدونم بازخوردهای انشالله مثبت یا جایی ابهاماتی، اما اینکه حالا بچه ها احساس میکنن که ما نسبت به این موضوع چه حساسیتی پیدا کردیم، الان واکنش ما بعد از شنیدن بعضی از حرفا چیه؟ فرض بفرمایید یکی از مهارت‌هایی که به همسران شما گفته این و شما خیلی خوبه که رعایت بفرمایید اینه که قانون خانه باید این باشه که در اتاق بچه‌ها جز زمانی که میخوان لباسشون رو تعویض کنن نباید بسته باشه و این باید از الان تعلیم داده بشه. یعنی اگر ما بچه هامون عادت بدیم که در اتاق رو ببندیم بریم درس بخونیم، کوچکترین سر و صدایی نباید بیاد چون شما میخواین درس بخونیم. این در اتاق بستنه یه مهارت پیشگیرانه است، ولی اینکه شما چجوری اینو اعمال کنید. تا دیروز من راجع به دختر بزرگترم اعمال نکردم، راجع به پسر بزرگترم اعمال نکردم، الان امشب میرم یکی دو تا دونه همه هم مثلا بغل دستیام یه چیزایی میگن و به گوشم میخوره، میگم عجب موضوع مهمی بود ما اصلا توجه نداشتیم. حتی راجع به اتاق والدین بچه‌ها باید این تصور رو داشته باشن. این که ما این مهارت را چجوری پیاده میکنیم و در مواقعی که میخواهیم بیش یا کمتر از این کاری انجام بدیم باید چه جوری برخورد بکنیم، اونا میشه سوالهای بعدی، ولی اینو من میخوام پیاده کنم. این که الان امشب من رسیدم خونه چه جوری واکنششون بدم، این همون جاییه که بعضیامون با اجازهتون خراب میکنیم، بعضیامون درست عمل میکنیم. اگه اجازه بدید همین جای جلسه‌مون برای شادی درگذشتگان کسانی از جمع پدران که از جلسه یادداشتی با خودشون میبرند با همدیگه صلواتی تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد. قاعدتاً باید کاغذ و خودکار و اینام گذاشته باشن، ولی حالا ما کلام مغفرتمون کردیم دیگه. گام اول، من بعضی جاهاشو خواهش میکنم این تیکر حتما بنویسید، غیر از اون بعضی جاهاشو شما خودتون به انتخاب یادداشت میفهم. کنگره ملی سلامت خانواده احتمالاً اگر موضوعی در کنگره ملی سلامت خانواده، اونم نه در سال اولش که ممکنه خیلی دستمون را نیفتاده باشه، مطرح بشه قابل توجهه. بعضی از قسمتاشو شما ملاحظه بفرمایید، من همشم نمیخونم، ببینید فعلا. یکی از لطفای خدا به ما این است که بر اساس تحقیقات روانشناسان و آنچه که از روایات هم به این نکته مستقیم یا غیر مستقیم اشاره شده است، این است که بچه های ما در دوره دبستان دچار یک خاموشی هیجانی در غریزه جنسی هستند. که لطفای خدا، یعنی الان اگر میخواهید کاری بکنید وقتشه. اگر میخواهید اصولی را منتقل کنید، نظامی را تغییر دهید، مفهومی را منتقل کنید، زمانی است که من باید هویت جنسی کودک را تقویت کنم. جلسه در مدرسه پسران تشکیل شده است، بنابراین به بحث هویت جنسی پسران توجه میکنه. یکی از اصول تربیت جنسی که ما سعی کردیم این اصول را با یک اولویت بندی های دسته بندی بکنیم حدود 30 تا اصله، قرارم نیست ما اینجا همه اون 30 تا اصل رو بگیم. یکی از اصلهایی که الان تو فهرست امشب بحثای من نیست، ولی شما این را بدانید و یه گوشه یادداشت بفرمایید راجع به این باید مطالعه کنیم، توجه کنیم. یکی از راه‌های مراقبت از بچه‌ها در افتادن به چاله‌های یا چاه‌های هیجانی و شهوانی این است که در موضوع هویت جنسی بچه‌ها احساس مثبت داشته باشه. آقا اصلا ما که فقط داریم خرید میکنیم میایم. نه، این اتفاقا ربطی به خرید شما نداره. آقا دیگه بیش از این من اذیت بشم؟ این اتفاقا ارتباط به همون مقدار اذیتی که شما شدید داره. چون ما نشستیم گاهی اوقات میگیم تو جمع با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، مرد شدیم که فقط اون تعبیر رو به کار نبرن، فقط اینجوری عمل کنیم. خوش به حال شما خانم، صبح تا شب اینجا پا رو پا انداختین و هوای خوب و این مردای بیچاره، فشار اقتصادی، تحقیر شدن ها، گرفتار این گرگ ها شدن. پسرم درستو بخون. ولی به یه معنای پسرم من از الان دارم به تو القا میکنم که بیچاره‌ای، هویت جنسیت را دوست نداشته باش. گاهی اوقات بنده با همسرم اختلافی پیدا میکنم، به جایی که ما راجع به اون موضوعی که باید صحبت کنیم صحبت بکنیم، من میگم شما خانوما، ایشونم میگه شما مردا، با وفاترینتون مثلا اهل خیانتین، وای بال بقیه‌تون. منم میگم شما خانوما که اصلا بچه من سالهاست داری جملاتو میشنوه. هویت جنسی قرار بود داشته باشه، هویت جنسی که دوست داره. ارتباط بحث هویت جنسی و اختلالات جنسی چیست؟ بحث جلسه نیست، رد میشن. این همونی که گفتم بعد مطالعه کرد روش. آقا ما خسته ای، ما نمیرسیم، اصلا ما وقت نمیکنیم که این که من میگم این کار باید بکنیم که باید که نیست. به میزانی که نگران فرزندانمون باشیم زحمت میکشیم. غیر از اینه؟ به میزانی که ببینید هر چقدر بشینیم با همدیگه تو بازار، در مغازه، تو اداره، تو دانشگاه، هر چقدر بشینیم با همدیگه گریه کنیم فایده نداره. اگه فایده داشت به منم بگید، منم همین کارو بکنم. چون من وقتی دیدم روزی است که آلودگی هواست، بچم تعطیل شده و ظهر بین حدود 12 تا حدود ساعت 3 میتوانم برم و با اوی برنامه داشته باشم، ماشین میگیرم میرم، این زمان را برای او وقت میگذارم، چون نگران تر از پدر دوست فرزندم هستم. من کارم باید انجام بدم که او ثمرش چه میشود، نتیجهش چی میشه، دست من نیست. اختیار داره دیگه. هر روزی میتواند به همه آنچه دریافت کرده پشت پا بزنه. بیداری میل جنسی. اگر پدری بتواند بگوید ما راجع به بیداری میل جنسی چه جمله طلایی در جلسات مادران گفتیم، فکر میکنم دیگه مدرسه باید به احترام اون پدر قیام کنه. یک مادری اون توضیح و اون جمله طلایی را از جلسه مدرسه برای همسرش تعریف کرده باشه، بگه همسرم میدونم خسته ای، میدونم گرفتاری، میدونم همه اینا رو میدونم، ولی ببین این جلسات که من رفتم راجع بیداری میل جنسی اینو گفتن، این خیلی مهم بود. ممکنه بعضی ها تواضع کنن نگن، ولی اگر هیچی راجع به این زمینه نشنیده اید، به نظر من اب نداره اگر از همسرتون گله کنید. چون ما قرار بوده دوتایی با همدیگه کاری انجام بدیم دیگه. من به همین میزان باید اطلاعاتی رو امشب به همسرم منتقل بکنم و او باید یه اطلاعاتی رو من منتقل میکرد، مگر اینکه همسر من بگوید واقعا من فکر میکردم این که ما سه مرتبه راجع به این که باید یک کفشی بخریم که به این دامن بخوره صحبت کنیم مهمتره، که اینجا معلومه که ایراد یه چیز دیگه است. بله و اگه بخوایم از کلمه بیداری میل جنسی استفاده کنیم چه جوری میشه جمله شما؟ احسنت. تربیت ما باید به گونه‌ای باشه که تا جای ممکن بیداری میل جنسی به تعویق بیفتد. بیداری میل جنسی به تعویق بیفتد یعنی بچه من وقتی در آستانه ازدواج قرار گرفت نباید میل جنسی داشته باشه. چرا؟ تا جای ممکن. چرا؟ چون من اسباب ازدواجشو وقتی او تمایل داره که فراهم نمی کنم. من به فرزندم میگم عزیزم این صحبت ها نباشه، کارشناسی ارشد تو گرفتی، شغل مناسب داشتی، تونستی لااقل نصف اجاره خونتو بدی، بیا اصلا راجع به موضوع با هم صحبت کنی. او یه حساب میکنه میگه خب اجمالا یعنی این سال بعد، حالا توی این مدت بالاخره یه فکری بکنیم خودمون دیگه. خب بذارین از این پدر و خانوادهشون با یک صلواتی که برای سلامتی خودشون و بچه‌هاشون میفرستیم تشکر کنیم. آنچه که من دارم نقل میکنم الان اجمالاً از این مجله است. این مطلب جاهای مختلفی طرح شده. جالبه که تیتری که زدن بالای جلد مجله خورده زخمی که سر باز کرده است. دیگه چی گفتن توی این سمینار؟ ما فعلا الفیم، اونم تو گام اول. وقتی یه چیزی قراره تو سمینار ملی مطرح بشه باید از چند تا فیلتر بگذره، چون ممکنه در جامعه اثراتی داشته باشه. 12 و 13 سالگی. میدونم ما رو همسایه ها، میدونم ما رو کسایی که ما رو تو این مدارس نیستن، ما رو مدارس دیگه است، ما رو کوره نشین هاست، ما رو ما شهر نشین ها نیست. غیر طبیعی نیستا، طبیعیه ولی زود هنگام میشود. ما نمیخوایم این محبتی که بچه‌ها به هم دیگه دارن و خیلی عادیه به هم بریزه، ولی میریزه. این دختر داییشه، اون دختر خالشه، اینا واقعا هم دیگه رو دوست داشتن، الان هم دوست دارن. یه چیزی این وسط اومده داره این نظام دوست داشتن رو درش تغییر ایجاد میکنه. به پسر پیش دانشگاهی موفق در آستانه کنکور که چنان افت تحصیلی پیدا کرده که همه رو متحیر کرده میگه مشکل چیه؟ میگه مهمونی روز جمعه های خونه مادر بزرگ. پدر کجاست؟ آقا وقتی وارد بحث میشن که اصلا دیگه دوربرشون نگاه نمیکنن. مادر کجان؟ احتمالا دارن سمنو هم میزنن. بچه ها کجان؟ خب اینا که با هم دوستن، همبازی بودن از اول. بچه پیش دانشگاهی از هویت ساقط شد، یعنی او که دیگه ادامه زندگیش یه مدل دیگه شد. بچه های ما اینجور نشن. به در برخی منابع و سایت های خبررسانی یه اطلاعاتی میدن، بعضیش قدیمی تره بعضیش جدید تره. باز فقط نگاه کنی رد چی. تو گام اول بعضی از ماها اصلا ممکنه خودمون تولید کننده همین خبرها باشیم. بالاخره حتما در جمع ما کسانی هستند، محققین، اساتید دانشگاه، کسانی که در این حوزه ها تحصیل کردن یا مطالعه داشتن. اینا فعلا اطلاعات خامه. عنوانش آمار تکان دهنده مجلس از روابط جنسی در ایران. یه خورده خطش ریزه، یه مقداری درشت‌تر نگاه میکنیم، بعضی تعابیرش رو نگاه کنیم. و بر اساس اظهارات کارشناسان در سال فلان در دهه فلان سن روسپیگری بالای 30 سال بود، اکنون به 15 سال به بالا رسیده. تحقیقات فلان دانشگاه نشون میدهد که 11 درصدشون با اطلاع خانواده هاشونه. هشتاد درصد دختران مورد پرسش در چند دبیرستان دخترانه تهران گفتند که رابطه با جنس مخالف را تجربه کردند. معاون سازماندهی امور جوانان 40 درصد دانش آموزان رابطه با جنس مخالف را از 14 سالگی شروع کردند. تاریخ بعدی خورده اردیبهشت 95، وزیر چه فرموده اند؟ امروز عامل اصلی انتقال این ویروس ارتباطات جنسی. خب علتش چیه؟ الان ما چیکار کنیم آقای وزیر؟ بیشتر این پدیده به روابط اخلاقی جامعه برمیگرده. قبلا از طریق بحث اعتیاد بود. دقت کردید تو اولین صفحه اون سومین ششمین سمینار اعتیاد رو گذاشته بودن کنار ارتباطات. ایستده 96، یعنی به تعبیر اون دانش آموز اول دبیرستان، یعنی پایان متوسطه یک به تعبیر ما، میگفت آقا من تا خانه که میرسم بیچاره میشم، نمیتونم. پدر بزرگوارشون یه زحمتی کشیده بودن، متوجه شده بودن که ایشون یه مطالبی رو متوجه شده. به جای هر مشورتی با فرزندشون نشسته بودن، تعبیر پدر این بود آقا من نشستم 30 تا پیازو براش تعریف کردم، دیگه بچه‌م آرامش داشته باشه. نهایتاً بچه‌ای که از اون مدرسه بیرون کردن، عاقبت خیلی خوبی به لحاظ آموزشی نداشت. گفت اصلا نمیتونم. ببخشید، بعضیاشون رو باید با دارو مدیریت کرد اگه بتونیم. نمیخوام بترسیم، اگه لازم باشه باید با دارو مدیریت کرد که به گرفتاری های دیگری نیفتیم. گام دوم، این گام اول بود. بعضی اینا رو میدونستیم، بعضیش برای اون سوال شد، بعضیش نگرانی شد. خب گام دوم چیه؟ اینجا میخوام یه مقداری گام دوم با سرعت بیشتری بگم. ما این بحث رو هم مثل بحث‌های دیگر در دنیای تربیت می‌توانیم به سه بخش تقسیم کنیم: مبانی و اصول، ملازمات و روش‌ها. تفاوتش معلومه؟ روش‌ها روشنه، اصول روشنه. ملازمات منظورمون چی هست؟ یعنی شما برای پیاده کردن بعضی از اصول یه ملازماتی لازم دارید. نمیتونیم بدون همراهی همسرمون بعضی از کارها رو انجام بدیم. مثالش از شما. یک اصلی رو بگید و یکی از ملازماتش رو بگید. من یه مثال زدم. گفتم بعضی از کارها همراهی همسر میخواد. منم میتونم تنهایی به میدان برم، اگه کسی هم همراهیم نکنه میریم جلو، ولی بعضیش بدون همراهی نمیشه، این میشه ملازماتش. روشش کدوم قسمتش میشه؟ این که حالا شما بگی یا من بگم، شما الان نقشه. یه مثال شما ها بزنید. خب این الان این که گفتن کدومی که از این ستاست؟ روش. اصل این روش چی میتونه باشه؟ مثلا ما میخواهیم مبانی مثلا اعتقادی را در یه زمینه های به فرزندمون منتقل کنیم. این اصله. من باید این کارو بکنم. هیچ کسی در مدرسه تا جایی که من میدونم، اگر کسی هست بگم، مدیریت محترم بگم، کسی در مدرسه نپذیرفته است که صرف این که شما بچه‌تون رو تو مدرسه گذاشتید همه امور تربیتیش با من. نهایتاً اگر این جمله رو گفته باشن باز خیلی خوب گفتن، خدا خیرشون بده، گفته باشن ما سعی میکنیم در امور تربیتی به شما کمک کنیم. به کسی نگیدا. متوجه بشن بعضی از ماها که خروجی آموزشی مدرسه یه خود افت کرده، بعضی اون با بچه هم میریم. تربیت بعضی از ما. یه سوال همینجا بپرسم، ما چند مدل حیا داریم؟ بشموریم با هم. یک، حیای در نگاه. دو، حیای در کلام. سه، حیای در گوش. حالا بخوام تقسیم بکنیم، به خود جزئی تر بگیم، بالاخره یه تعابیر دیگه بگیم. حیای در پوشش دیگه، حیای در راه رفتن، به تعبیر قرآن حیای معشیه دیگه، سخت‌ترین حیا، حیای در قلب و فکر دیگه، حیای در مجالست، حیای در قلم. خب ما پدریم، با فرض اینکه در این اصل با هم اختلاف نظر نداریم، اصل چیست؟ اصل این است که اگر من در امر تربیت صحیح فرزندم کوتاهی کرده باشم، هر یه پای خطایی که اون میذاره یه دونه به اسم اونه، یه دونه به اسم من می‌نویسم. میگویند قیامتی هم هست، اونجا هم باید بابت همون یه دونه قدم های او من هم جواب بدم. حالا اگه نبود که، ببخشید پدر، این در نقش رفیق صحبت نمی کنیم الان، در نقش دوتا پدر داریم حرف می زنیم. لطفا به من بگید 8 تا 9 تا عنوان حیا رو شمردیم. بعضی از ماها الان به هم بگن همین عنوان ها رو بشمر، نمیتون بشمریم، یادمون میره، توجه نداشتیم، بعضیشو نشیده بودیم. نه، همشو میدونیم. لطفاً بفرمایید اگر به ما بگند یکی از اصلی ترین اتفاقاتی که میخواهید راجع به دختر و پسرتون بیفته چیست، ما برمیگردیم میگیم میخوایم با حیا باشه. خب شما برای اصل حیا چیکار کردید؟ نظام تربیتیتون برای تقویت حیا در فرزندتون چیه؟ الان نمیخوام جواب بدیم به همه. نظام تربیتی یعنی چی؟ یعنی من گام به گامشو تعریف کردم. ماها بعضی همون یه پروژه هایی تو ذهنمونه، مثلا میگیم اگر اینجا اینو به نام اون بکنم، این قسمتشو اینجوری مشارکت بکنم، انشالله بچم در 30 سالگی اگه خواست یه دونه دکور تو خونهشون بزنه راحت کارت میکشه. برنامه ریزی میکنی برای تغییر قالپاق ماشینمون، برنامه ریزی میکنیم. این حیا باید تو بارون بیاد بر ما نازل بشه و چه اتفاق بیفته؟ نگرانیم دیگه. الان بالاخره به گوشمون میخوره اگر مشاهده نکنیم که غیر از مسیری که در جامعه پیش می رود یه عده‌ای هم کمک میکنند به شکلای مختلف. شما میخواهید در فرزند شما حیا بماند، پروژتون مبانیشو با همسرمون توافق دارین، ملازماتش چیه، روشاتون چیه؟ و مدرسه جلسه بذاریم همه رو خودش بپذیره، دعاشون بکنه، یه خورده رو چکه تغییر بدیم دیگه، مثل که سخت میشه. و من فقط راجع به الان حیا پرسیدم. حیا یه چند صفحه خودتون بخونه. نکته دقیقه، لطفاً از این یه یادداشتی داشته باشیم، میخوام فکر کنیم بهش. ما با تمام ادعاهامون، با تمام تحقیقاتی که انجام داده ایم و انجام میدهیم، گاهی در تشخیص اثرات یک غذا بر جسم و روحمون ناتوانیم. ما نمیدونیم الان این سخنی که میگیم، تجربه هم داریم دیگه، ما یه حرفایی میزنیم بعد شر میشه، یه حرفایی میزنیم اتفاقا چقدر استقبال میشه. ما این تازه ظاهرشه ها، ما نمیدونیم این کلاممون چه اثری بر جسم و روح من و مخاطبم داره. در اجتماع چقدر اثر داره؟ او من کسر و انکسار یه غذایی که میخورم، فعل و انفعالات یه غذا رو نمیتونم درست تحلیل کنم. سالها تحقیق میکنم بعدش پشیمون میشیم، این هست که نه این ضرر نداشت، این منفعت رو داشت. حالا من وارد شدم در یک عرصه‌ای که خودم و فرزندم، خانوادم با اختیار کامل هر عملی را انجام بدهیم، تقریبا از اینکه چه اثراتی دارد بی اطلاعی. گاهی مثلا شنیدیم فلان کار انجام بدیم این اثر روحی هم دار. پس ما چاره ای نداریم در امر مهمی به نام تربیت، اون هم در شاخه ای از تربیت به نام تربیت جنسی که مستجاب و دعوه ها را به زمین می زند، چاره ای نداریم که از منبع وحی استفاده کنیم. تحقیقات ما می تواند بخشی از اینها را بفهمه. واقعا شما با تحقیقات می توانید بعضی از اینها را استنباط بکنی. دنیای علم میگه من خودم نمیتونم همشو بفهمم، حالا کسی ادعا کرد دیگه خودش میتونه. باید و نبایدها در تربیت جنسی را لطفاً از شوخی ها و جوک های خانواده حذف کنید. جمله رو تکرار کنم، باید و نبایدها را در حیطه تربیت جنسی از شوخی ها، از متلک‌گویی های خانواده حذف کنید. بعضی از ماها خواهر خانممون یه ظاهر جدیتری در بعضی از زمینه ها داره، یکی از شوخی های خانواده اینه که ایشون که ما داره بخنده. یکی از گرفتاری های بعضی از همسران ما اینه که نه که ما با او همراه نیستیم در مراقبت ها، میخندیم با بچه ها، میخندیم بچه ها، مامان اومد کانال عوض کنیم، به مامان بخندیم. آقا کجای دین اینو گفته؟ نمیدونی یواش بپرس، جلو بچه نپرس. حیطه تربیت جنسی حیطه خطرآفری نیست. بعضی از چیزها را باید در حریمش نگه داشت، حتی اگر پدر هم خودش توجیهی است. با دوستامون میشینیم تو مسافرت ها، مسافرت نوروزی میشود، حالا بعضی از اینها را تو اون اصلا با همسران گفتیم، انشالله منتقل میکنن یا شما اگر دوست داشتید میپرسید. تو بعضی از مسافرت ها، بعضی از گعده های آقایان، ما میگیم، میخندیم، میریم، بچه درگیرشه. اونایی که اهل مطالعه در این زمینه هستن حتما این را میدانن که یکی از نقطه های آسیب پسران تخیلات جنسی است. یعنی کد را وقتی شما داری با دوستت میخندی میگیره، روی این کد کار میکنه، ازدواج کردش هم مبتلاست. البته ما یه مقوله‌ای داریم به نام اختیار که میشود در لبه پرتگاه هم برگشت. تو تحقیقات علمی شاید به اون اختیار خیلی توجه نکنن، بلا تکلیف مالایوتاق میشود. تحقیقها و یافته‌های بشری عمدتاً در حیطه ملازمات و روش‌هاست. این که عرض کردم از این یک یادداشت داشته باشید برای اینکه اصول و مبانی را هر چقدر بتوانیم از جایی بگیریم که کمترین خدشه درش هست، یعنی منبع وحی، آرام‌ترین. تو ملازمات و روش‌ها دنیا تحقیق کرده. فرمودند، گفتند فکر، حیای فکر، خود مراقبت از فکر را بگیر به عنوان یک اصل، نزدیک به 140 جدول برای مدیریت فکر، برو در کتاب‌های شناخت درمانی پیدا کن روش‌های مدیریت فکر را. ما بر این اساس می‌خواهیم در زمانی که داریم الان می‌خواهیم ادامه جلسه رو به برخی از این اصول بپردازیم. چجوری؟ با توجه به مقتضیات زمان حاضر، با توجه به این که سعی می‌کنیم اصولمان ریشه در منبع وحی داشته باشد، ولی به ملازمات و روش‌ها هم توجه داریم. یعنی قرار نیست چون من میخوام بچه رو نماز خون بکنم بی هیچ ملازمه و بی هیچ روشی فقط فریاد نماز نماز بزنم و رد شم. واگن قطار که نیست که. اینجوری بیدارش بکنی با اونجوری بیدارش کنی فرق میکنه. ملازماتش چیه؟ گاهی اوقات پدر میگه بابا ولش کن بچه خواب، دیشب دیر بخوابیده. گاهی پدر میخواد بیدار کنه، مادر میگه خودت بچه ها رو بیدارشون کن، صبحونه شونم بده. از ملازماتش این همراهی است. گام سوم، اصلها رو میخوام بشموریم. من 10 تا اصل را میخواهم توضیح بدم. اگر به 10 تاشم نرسیدیم، هر چند تاشو توضیح دادیم انشالله همونا رو به کار میبریم. نکته خاصی و فرمایش خاصی اگه هست الان برای اینکه بعضی هم خستگیشون در بره بفرمایید بشنویم، اگر در حیطه بحثمون باشه. بله خواهش میکنم. این پس چرا رو متوجه نشدم به کدام جمله من خورد. یک سوال. اولا احتمالا شنیده اید که در مستحبات آموزش قرآن این است که بعضی از سوره ها را مثلا به دخترانتان نیاموزید، یا بعضی از سوره ها را بیاموزید، نه که کلن این سوره رو بذارید کنارا. یعنی یک اولویت بندی برای مفاهیم اون سور هست، من اون نمیخوام الان واردش بشم. اما یک سوال، من بیداری میل جنسی را باید مراقب باشم. گاهی اوقات من یه جوری توضیح میدم که این بیداری محقق میشود، گاهی یه جوری توضیح میدم که محقق نمیشود. شما الان در این راجع به یک بچه‌ای مثلا در دوره دبستان صحبت میکنید که اگر ما هنرنمایی خیلی ویژه‌ای داشته باشیم، بچه‌مون و خانواده‌مون مأنوس با قرآنه، به بعضی از الفاظش توجه نداره، ترجمه قرآن رو حفظ نمی‌کنن، با سوره‌های قرآن مأنوسن، این ما رو تا دوره دبستان. بعد از دوره دبستان بعضی از بچه‌ها با بعضی از مفاهیم آشنا میشن. شما قسمتایی که بچه‌ها دیدند، حالا باید می‌دیدن یا نباید می‌دیدن، یه چیز دیگه، اینو رد کنی. ولی الان من میخوام توضیح بدم. خیلی دوست داشت این خانم حضرت یوسف رو، گفت بیا با هم دوست باشیم آشنا باشیم. حضرت یوسف گفت نه، من که نمیتونم، شما نامحرم، نمیتونم دست بدم به شما. اینم یه توضیحه. ولی یه موقع همین مثلا سریال رو دارن پخش میکنن، این که من میگم ماهای اصولی رو الان تو اصولمون هست دارن پخش میکنن، این قسمت را بذارید یه جور دیگه مثال بزنم. سریال مختار را پخش میکنن، پدر بزرگ و مادر بزرگ که دارن نگاه میکنن گریه میکنن، از اول تا آخرش دارن گریه میکنن، قربون امام حسین هم میرن. گاهی اوقات پدر که داره نگاه میکنه و مادر که دارن نگاه میکنن در نقش آفرینی ها توجه میکنن. مادر میگه این ببین این زن دوم مختار رو دیدی؟ این زن دوم ها همینه، کار تربیتی هم داره میکنه. پدر انشالله نگاهشون اون حیای لازم را دارد و الا گاهی اوقات یه بار یه نفری توی مهمانی یه سریال داشتن پخش میکرد، برای شرف یه جا دیگه نشست، گفت من با امام زمان عهد کردم که این سریال نبینم، چون وقتی میبینم به هم میریزم. مثلا گاهی اوقات اینا بر ما عادی میشه. بچه ها چی دارن میبینن؟ تو اون دوره یکی از مراجعات به دفتر مشاوره ترس های بچه ها و مشکلاتشون تو زد و خورد ها، خشونت ها، ناراحتی از دیدن پاشیده شدن این خون ها، این نگاه های مختلف. بنا نیست که اگر یک کتاب ما داره ما همه مخاطبم در همه سنین الان همه اون مفاهیم را. پس در دو بخش کوتاه اشاره کردم به فرمایش شما، ولی نحوه بیان ما از اصولیه که بهش خواهیم رسید. اصل یک، تکلیف خودمان را با خودمان معلوم کنیم. اونایی که دیر اومدن، ما اول جلسه برای کسانی که یادداشتی از جلسه با خودشون میبرند ضمن تشکر برای پدر مادرشون و گذشتگانشون صلواتی فرستادیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تکلیف با خودمون معلوم کنیم یعنی چی؟ همون مثال حیا. نقشه راهی داریم ما در بحث تربیت جنسی؟ آقا به شهرداری بگین بنره رو برداره. این که نقشه راه شهرداری بود، نقشه راه شما. خب چه وضعیه؟ بگین مدیر شبکه فلان رو تغییر بدن. باش، این پیغام شما میرسونی، اما نقشه راه شما. آقا شما باباشی. الان گفتم دخترم اینو نبین. برای چی گفتم؟ نقشه راه داشتم؟ نه دیگه، خب رفتیم تو جلسه مدرسه احساس کردیم باید خیلی من کنیم، ولی اتفاقا اومدیم تو تاکسی نشستیم دیدیم یه، یا تو ماشین نشستیم دیدیم یه سخنرانی داره یه چیز دیگه میگه. آقا چیه بچه ها رو اینجوری میکنه؟ برای چی شما الان من کردی آزاد گذاشتی؟ آقا چی بگم دیگه، خالش گفت بچه ها بریم، رفتم. به خانواده میگفتن خب شما کجا بودین تو این پروژه‌ای که با این پسر شما طی شده و اینجوری به گرفتاری افتاده؟ آقا دیگه خب چی بگیم دیگه، تو مهمونیه دیگه، خالش میگه بیا تو اتاق و رفته تو اتاق. مثلا فرض کنید، حالا اون تعبیر رو نگفتم، ولی مثلا مادر میگه آقا عمش بود، خب من نگران بودم، ولی دیگه به خالش که اطمینان دادم. بالاخره الان این پوششی که داره خوبه یا بده؟ یه آقا و خانومی یکی مشکلاتشون این بود، خانم میگه آقا این تکلیف من روشن نمیکنه، تو بعضی مهمونی ها میریم، ببخشید من تعابیر اونا رو یه خورده سبک بوده، ولی گفت میگه آرایش غلیظی بکن، بعد میگه چرا نرفتی اون وسط برخصی، بعضی جاها میخوام بری میگه رو تو سفتر بگی. آقا تکلیف اون معلوم نیست، بقا ما چیکار کنیم؟ میگه خب آخه تو این مهمونی باید اینجوری باشیم، با اون دوستان، با عموینا بریم بچه ها بعد نوروز این مدلی هم، با دایینا بریم این مدل. آخه خودم که برنامه ای ندارم دیگه، وقتی آدم مهمون میشه کربلا ببرنش میره کربلا، جای دیگه ببرنش میره جای دیگه. آقا چه وضعش، تربیت گولخانه ای میکنن. بعد میریم یه جا میبینیم میگن اصل صیانت و مراقبت، میگیم خیلی قشنگ صحبت کردن. بچه‌مون رو می‌گذاریم در یک مدرسه. این مثال ما یه مدرسه دیگه است. یکی از پدران توی یکی از جلسات مدارس بعد شما شروع کرد یه جسارتی به مدرسه کردن که آقا مثلا تابستون ما می‌خوایم آزاد باشیم اینقدر بچه‌ها رو نگردش. بابا روز اول که ما دیگه گوشتی نمی‌دونستی بچه‌ها مدرسه اینجوریه. الان شما مدرسه رو انتخاب کردین یا نه؟ همجوری اومدیم نزدیک خونمون بوده. اگر انتخاب کردین یعنی یه فضایی رو پذیرفته اید، یعنی دنبال یه فضایی بودید. ببخشید این تعبیر رو بکنم، خب نامردی اگه یه پدری در بیرون از مدرسه کارایی بکنه که این بچه 30 تا بچه هم کلاسی خودش هم به هم بریزه. و اینا 1000 تا دعا کردن از وقتی بچه‌شون 2 سالشون بوده، تحقیق کردن که فلان مدرسه بهتره یا اون مدرسه، اونجا تربیت بچه من را بهتر مراقبن یا اونجا. بعد یه پدره یا ما که وقت مطالعه که نداریم. در جلسه پدرانی شاید حالا بعضیاتون حضور داشتیم، گفتم ببخشید راجع به نماز انقدر شما دل شوره دارین، چقدر راجع به نماز مطالعه کردین؟ بعد آخرش یه پدر آقا ما یه خود به اون برخورد، مثلا شما میگی هیچی نخوندین بده. روش این مدرسه بالاخره سنتی یا بر اساس مبانیه، تکلیف خودمونا. من دائم دارم القا میکنم که تو در زندانی بیچاره است، من همکلاسیام رفتن همه موفق شدن، یا نه نگاه دیگری دارم. اصل 1 رو نوشتیم، تکلیف خودم رو با خودم معلوم کنم، تو پرانتز ضمناً تکلیف خودم و خانومم رو هم با هم معلوم کنم. اصل 2، وقتی من میخوام تکلیف خودم و خانومم را هم با هم معلوم کنم و معلوم بشه ما چجوری داریم به این موضوع نگاه میکنیم. مادر تو این نمونه که عرض میکنم کلی بنده خدا اصلا دچار بیماری شده بود از این استرس ها که آقا آخه این فیلم هایی که شما میذاری. خلاصه نهایتا پدر بزرگواری کردن، مشورت آمدن، قانع شدن. بعد گفتم خب چیکار کنم؟ گفتن هیچی. پدر تلویزیون رو داشتن بردن تو اتاق، گفتن همین. بعد هم می‌خواستن فیلم رو ببینن درو می‌بندن. بچه‌ها این تفاوت‌ها رو چجوری تحلیل می‌کنن؟ و گاهی ما چجوری منتقل می‌کنیم؟ کم نیستن دوروبری‌ها و آشناهایی که گریه می‌کنند از اینکه میگن ما از طرف خانواده همسر، حالا اون همسر یا خانم یا شوهر، متهمیم به سختگیری. چیکار؟ این یه معناش اینه که ایشون تنهاست. میگه شوهر خیلی خوبی دارم، اما از طرف خانواده شوهر متهمم به این که تو سخت میگیری. حالا چه داره بچه حالا تو اتاق، حالا یه تجربه هم میکنن، حالا یه سیک پیش میاد دیگه، حالا یه سیک میبینن دیگه، حالا یه جایی هم میرن دیگه، تو سخت میگیری. یه معناش اینه که تنهاست. ولی اگر ما با هم باشیم یه مدل فکر کنیم، یک سو باشیم، این اتهامات نیست. گاهی من اینا رو به بچه ها منتقل میکنم. خیلی خب، حالا دیگه مامانتون هست دیگه، باید ساعت 9 بخوابیم دیگه. مامانتون نباشه تو 11 خودمون با هم کیف میکنیم دیگه. مامان هست دیگه 9 باید بخوابیم، حالا فردا خبر من هسته میده. اصل 3، آیا ما پدر مقتدر و در دسترسی هستیم؟ اصلا میخوایم چنین پدری باشیم؟ ویژگی هایی که پدر را از اقتدار میاندازد بگید چند تاشو؟ پدری که سر هر چیز کوچیکی جارو بست دیگه. شوخی های زیاد یا نامناسب. بله میتونه نندس. خلف وعده. پدری که خودش تو همون تعبیر اول گفتیم خودش تکلیفش و خودش معلوم نیست، یعنی در مقابل جو میگه پسرم دیگه آخه اینجا دیگه الان نمیشد از مجلس بلند شیم، بلند میشدی همه ما رو میدیدن. اتفاقا اگه بلند میشدی یعنی من پدر محکمی هستم. نه بشی اینجا نمیشه بلند شیم. چه ارتباطی داره نقش اقتدار و در دسترس بودن در نظام تربیت جنسی؟ در دسترس بودن یعنی چی؟ یعنی بچه ها بتوانن با پدر حرف بزنن، تعریف کنن، اسراری را آشکار کنن، با پدر بشود حرف زد در عین وجود اقتدار. ارتباطش چیه با تربیت جنسی؟ یکی از بزرگوارانی که تا حالا نظری نفرمودن بفرمایید. اینو میگی حالا چجوری اینو وصلش میکنیم تربیت جنسی؟ ما گاهی اوقات در بحث تربیت جنسی باید اول با خبر بشیم از موضوع، باید یه نفری برای من بگه آقا میشه تقسیم بندی کنیم دخترها با مادرشون صحبت کنن؟ نه لزوما اینجور نیست. یه بعد از ظهر دختر من گفتش که باجا امروز سرویس دیر اومده بود، ما تو کلاس موندیم، چیه خبراییه شما خبر داریم؟ کلی داستان تعریف کرد. واکنش من البته مهمه ها، نه همه پیچیدگی های ارتباطی و تربیتی که نمیخوام توی جلسه حل کنی. اقتداره کجا اثر میکنه؟ یه جایی اگر همین داستانا رو گفت، اگر لازم باشه من باید یه برخورد محکمی بکنم، یعنی بگم دخترم به نظرم میرسه که این جمله اینو باید بجاش هم صحبت کنم. میشه گاهی اوقات اقتداره یعنی چی؟ یه جاهایی شما باید بگید نه، یه جاهایی باید بگید نمیتونیم بریم اینجا رو، یه جاهایی باید بگید این کار باید حتما انجام بدین. آخه بالاخره اگر فرمون دست شماست باید این کار بکنی، اگر فرمون دست همسرتونه کمکش باید بکنی، اگر هیچ کدوم فرمون دستتون نیست که باید دعا کنی. جمع کردن این دو ویژگی هنره. لطفاً به عنوان یک ارزیابی همسرانه به همسرتون میگه امروز یه سوالی دادن، گفتن نه خانما بپرسیم، خواستم خواهم نظر حضرت عالی هم در این زمینه بدونم، به نظر شما من به عنوان یک پدر چگونه میتوانم اقتدار پدرانه را با در دسترس بودن و ارتباط صمیمانه با فرزند داشتن با هم جمع کنم؟ واکنشاشو پیشبینی نکنیم دیگه، واکنشای مختلفی وجود داره. مثلا یه واکنش ممکنه این باشه که خیلی خوب حالا با لباساتو در بیا، این خودش یه جوابه، خودش یه جواب. گاهی اوقات هم واکنش های دیگه که اگه بخوام همه انواعشو بگم. بله اصل چهارم، توجه به بحث عزت نفس و کرامت نفس. الان توضیح میدم. یکی از راه‌های خوب برای داغون کردن عزت نفس بچه‌ها، خوبه؟ بدآموزی که نداره. چرا اینو گوشتی اونجا؟ چرا اینو برداشتی؟ چرا اینو پوشیدی؟ چرا این کانال؟ چرا با این رفتی؟ چرا اینو گفتی؟ گاهی پدر احساس میکنه که خب من که خیلی وقت ندارم، تنظیم کردم امشب با هم دیگه این عروسی رو بریم و بیایم، تمام مسائل تربیتی رو میخواد در این رفت و برگشت پیاده کنه، از نحوه خوردن، از اینکه اونجا بشین که نزدیک تر باشی به میز تا چرا با خواهر اینجوری صحبت کردی؟ حالا اگه بس تربیت جنسی هم شنیده باشه در این زمینه هم کلی حرف دارم، اینجوری وایسیم، اینجا نریم، این قسمت رو. راه های بخشیدن گوهر عزت نفس کدام است؟ یکی از سوالاتیه که شما با دوستاتون که میشینیم، خب حالا قیمت دلار و غیره اینو که همه هم میدونیم، ای با هم دیگه میگیم فایده نداره. یکی از سوالات اینه، اصلا بعضی شما رو اینجوری نگاه میکنم میگه این عزت نفس که شما میگی چیه؟ اگه میخواید خیرتون به آدم ها برسه، این سوال رو تو بعضی از این نشسته هاتون طرح کنید. بگید تو چجوری به بچت عزت نفس میدی؟ حالا حاج و واجم نگاه کرد طوری نیست، توضیح بدیم براش. اگه آقا این چیزا واقعا شما میرسی به این چیزا هم فکر کنی، تازه مسئولیت شما سنگین تر شد، چون شما میخوای یه آدم رو نجات بدی. اگه سه تا بچه داره میخوای سه تا نسل را نجات بدی، چون باباش میگه من وقت ندارم به چیزا فکر کنم. این خودش یه پروژه تربیتی، ولی دفعه بعد که اینو میبینیمش. بله، بخشش
تو قسمت بخشش که باید به صورت مستقیم ایراد گرفت و نظر درست رو به بچه تفریح کرد، این اثر
با کلمه ایراد. ما یک طرحی داریم که الان تو این بحث نیست، یه عنوانی تحت عنوان مهارت‌های گفتگوی اثر بخش. حدود 14 جلسه این بحث رو توی یکی از جاها گفتم، من فایلای صوتیش هم تو فضای مجازی هست، ولی اون تیکه‌ایش که به صحبت ایشون برمیگرده اینه. یعنی اگر شما در مدل صحبت و سخن مؤثر بحثی داشتین، شنیدن اون فایلا رو پیشنهاد میکنم. اما ما دو مدل میتوانیم یک ایراد را رفع کنیم و یا یک حسن رفتار را تقویت کنیم. یک برخورد مستقیم و امر و نهیه که تقریبا هممون انجام میدیم مگر استثناء. همسرامون هم با ما همه این کار رو انجام میدن، ما هم با همسرامون همین کار رو انجام میدیم. یعنی اینو نشانه محبت و صمیمیت و چقدر خونه ما خوبه، چون از ابتدای زندگی فقط یاد گرفتیم که به هم امر و نهی میکنیم. روش دوم این است که من توصیف کنم. یه مثال میزنم، همه تون تجربه کردیم، گاهی اوقات بچه‌تون از سر سفره بلند میشه، غذاشو راه میره میخوره. یه راه اینه که شماها این کارو انجام نمیدادین، داداشتون، خواهرتون نه انجام میدادن، هی دنبال بچه میدادن بیا بشین، اگه نشینید این کارت میکنم، اگه بشینی این کارت میکنم. فضای امر و نهی و دیگه تشویق تنبیه جواب نمیده، دیگه مادر باید جیغ بزنه تا اتفاق بیفته. یه راه دیگه که زود جواب میداد شما انجام میدادین چی بود؟ توصیف. آفرین به بچه‌هایی که نشستن سر سفره. حالا شما اگه یک مثال بیش فعال تو ذهنتون اومد، اون استثنای بحث ماست و همه نیست. الان ما از همین روش توصیف استفاده کردیم تو این جلسه. کی میتونه بگه چی بود؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجر. یعنی پدر مرحوم اون بزرگوارانی که خدا پدر منم بیامرزه، اون بزرگوارانی که دست به قلم شدن، امشب به چه شعفی دچار شده. یه همین جوری دارم برای ما صلوات میفرستم، بچه اون کاری نکرده، ولی من توصیف کردم، گفتم این موقعیت خوب است چون به پدرت و به پدر بزرگت خیلی میرسد، میخوایی برسم. جایگزین ایراد گرفتن توصیف است. من وارد میشم یه موضوعی رو با همسرم سالهاست توافق نداریم. مثال عکسش، مثلا کفش در جا کفشی یا کت به جالباسی. اگر همسر من هر روز بگه این کت تو انداختی اون وسط، همینی میشه که الان شده. من چون اون وسط نمیندازم، میرم میذارم اون ور. یا توافق کردم خانم شما به کت و شلوار و کفش ما کاری نداشته باش. ولی اگه همسر من روش توصیف استفاده میکرد، من که میومدم خانه به بچه ها، خوش به حالتون با این پدری که با تمام خستگی به احترام سخن مادر شما خودش آویزون کرد. فردا با یه جمله بندی دیگه میکنه. شما میگی نون و سر سفره نمیاره. اصلا هرچی هم میگی آقا ما تابلو میزنیم نان، بازم میاد میگه ندیدم تابلو. چی کار کنن؟ از مهارت توصیف استفاده کن. از مهارت توصیف بدون امرونه. من نمیگم برو نون بیار و نمیگم برای دفعه بعد یاد نره. توصیف میکنم تغییر حاصل میشود. اما به یه قسمتی رسیدم، به یه تعابیری رسیدم که میدونم شما هم دوست دارید. شاه کلیدی برای عزت نفس بخشیدن به فرزندان. یه شاه کلید. اجازه خواستیم اول بحثمون که از منبع وحی هم استفاده کنیم. چه منبع وحیی نیکوتر از سخن امیر کلام؟ وجود مقدس امیر المومن علیه السلام شاه کلید عزت نفس میدن. بعضی از ماها که انشاءالله اهل زانو زدن پای مکتب امیرالمومنین علیه السلام هستیم، اینو شنیده بودیم ولی نه با این نگاه. بعضی همون هم که خب نهج البلاغه تو خونمون داریم که داشته باشیم. کانلی فی ما مزا اخون فی الله. یه برادر خدایی و دینی داشتم، من علی سلام الله علیه، و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. عزت نفس. دو تا مثال تربیتی بزنم. از جلو ماشین فروشی رد میشین، کل خانواده همه گاهی مادر صداش هم در میاد، میگه واقعا اگه امشب با این ماشین قرمز رفته بودیم ما چی میشد؟ بچه من احساس عزت نفس میکنه؟ عزت نفس بردنش با دوستان نشستیم، رفقام نشستم، بچه من داره گوش میده، دوم دبستانه، میگم واقعا محسن برد. یه جوری با این بانک ارتباط برقرار کرد، اصلا ما هنوز داریم صبح میریم و خدا نکرده احساس رضایت شغلی هم نداشته باشیم. این عزت نفس داره. دختر شما 14 سالشه 15 سالشه که بابا اصلا دیگه نمیتونم مدرسه رو برم. چرا عزیزم؟ تنها کسی که با این مدل پوشش داره میره منم. با خاله خیلی رفت آمد دارن، خاله میگه خوش با حال اینا. یعنی چرا؟ میگن جدیدن غیر از اون باقی که اونجا داشتن عزت نفس به بچه‌تون می‌خوایم بدین. اگر در نظام تربیت عادی یعنی با شما زندگی می‌کنه، ما چند نفرمونیم که وقتی رد می‌شیم واقعاً نگاه نمی‌کنیم به این فروشگاه؟ یه روایت خیلی قشنگی هم داره وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. مضمون حضرت رو بگم، آیه قرآنی هم در این زمینه هست که به حضرت میگن آقا این شتران سرخموی بارداری که به زودی فرزنددار میشه، یعنی هر شترش دوتاست، آقا چرا اون برای نگاه نمی کنی؟ حضرت میگن من امر شدم، خدای متعال امر فرموده من. آیه شو کسی حضور ذهن داره؟ وقتی ما به اونها انعامی کرده ایم، بخششی کردیم، تو یه پیغمبر انقدر برای ما عزیزی، بابا دونه شأن توه، دونه شأن تو اصلا نگاه کنی. مادر بچه دو هفته قبل و بعد از مهمانی با داروی آرام بخش میخوابه به خاطری که واقعا الان شرایطمون اجازه نمیده لباس جدیدی بگیره. این عزت نفس از کجا میاد؟ ادامه فرمایش امیر علیه السلام نگاه کنیم، و کان خارجا من سلطان بطله، میشینن تو ماشین، بابا میگه بچه ها به شما زبون رسید؟ نه آقا به ما جوجه هم تعارف نکردن. اگرم خدا بهش لطف میکرد پیش میامد، ولا یکسر و ازا وجده. میگه آقا خدا من عنایت کرده از طریق پدرم این نعمت به ما رسیده، مهم داشتن و نداشتنه الان نیست، مهم نوع نگاه شماست. در چشم شما و فرزند شما کوچکه. میخوام ارتباطش بدم بحث تربیت جنسی. من میخواهم فرزندم، الحمدلله الان انشاءالله با اشتباهات اطرافیان و خودم و مدرسه و راننده سرویس و بی برنامگی در استفاده از رسانه و گوشی هایی که میاد و میره، و انشاءالله فرزند من به تجسس در این زمینه و بیداری جنسی مبتلا نشده، ولی من میخواهم عزت نفسی پیدا کند که به یک چشم و ابرو دین و دنیاش رو نفروشه. کلیدی که امیرالمومنین علیه السلام دادن دست ما اینه. ببین اینم دنیاست، اینم دنیاست. اگر توانستی این پروژه رو لطفاً هر جوری تونستید تو زندگیتون پیاده کنید، اگر همش هم نشد هر چقدر میشه، اگر همسرتون با شما همراهی نکرد تنهایی این کارو بکنید، اگه خیر بچه‌تون رو میخواد، یه کاری بکنید که در سن 35 سالگی 40 سالگی برگرده بگه واقعاً من هنوز نمیشناسم این فرشی که زیر پای منه از چه جنسه و چه قیمته، حالا مگه فرش فروش شده باشه. باور کنید اینا گاهی یه گیره هایی تو زندگی ها باز میکنه که ما الان دنبال آقا یه مشاوره دیگه معرفی کنید. یه عروس دومادی بودن، اینا مشکل از زندگیشون حل میشد، یه خورده صحبت کردیم، خدا لطف کرد به ذهن من انداخت، گفتم خب ما یه تکلیفی به این آقا میدیم، لطفا تا جلسه بعد انجام بده. گفتن چی؟ گفتم لطفا آقای داماد از وقتی که وارد خانه میشوند بیشتر به سقف نگاه کنند تا به زمین، و عروس خانم وقتی از خانه میرن بیرون بیشتر به آسمان نگاه کنند تا به اطرافش. آخه اینقدر من متمرکز کفش و کف کفش شدم، الان اینجا نمایشگاه کتاب بذارم بگن تخفیف ویژن میدیم 15 تومن و 7 تومن، آقا چه خبر مدرسه؟ خب بانی پیدا کنین دیگه، کفش بچه‌مون فلان قیمته، خرج پاشه، ولی من میخوام در برابر شهوت نلغزه. به تعبیر وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام میگن اگر عقلش بارور شد شهوت در مقابل او کوچک میشه. شهوت که میدان پیدا کرد عقل کوچک میشه. میشینید با بچه‌تون صحبت میکنید که عزیزم آخه ببین هر جوری نگاه میکنی این دختر به درد تو نمیخوره، که چیکار کنم؟ میخوام آخه قبلن هم باباش به مادرش میگفت آخه این به چه درد زندگی ما میخوره؟ نمیدونم این میخوام. مادرش میگفت آخه این مسافرت واقعا این لطمه است به بچه‌ما. باباش میگفت یعنی میگی ما بمونیم همینجا؟ اونم دلش میخواست، اونم دلش میخواست، اینم دلش میخواست. اجازه بدید وقتمون تمامه، ولی به احترام شما که دقائقی را می نشینید تا جلسه ختم بشه، من اصل پنجم را هم عرض کنم، چون اون هم مربوط به کلامی از امیرالمومنین علیه السلام، حیفم میاد اینو نگم. و یه صلوات خدمت امیر عالم امیرالمومنین تقدیم کنم. دیدین گاهی اوقات میگن این صلوات ما رو این جمعیت نبود و این حرفا، ولی این صلوات ما رو این جمعیت بود، چون میخوام دل امیرالمومنین رو خوشحال کنیم. یک صلوات به حضرت صدیقه سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد. اگر بخواهید بگید نهج البلاغه یه تعدادی کلید تربیتی داره و من دارم تلاش میکنم که بعضی از این کلیدها رو پیدا کنم، یکی از کلیدها اینیه که الان در اصل پنجم میخوام عرض کنم. اگر این کلید نبود شما بعدا به من بگید. من فکر میکنم همه قبول داریم که این کلید تربیتیه. مقدمش هم دو تا خط، بندگی و مقید بودن. سخته آقا، ما نباید یه جوری دین خدا رو جلوه بدیم که آسان باشه. آیا اگه بچه من یه خود احساس دشواری بکنه، بعد این باعث نمیشه که اصل دین رو ول کنه؟ خب حالا اینا یه سوالایی که میپرسه. یا امیرالمومنین یه کلید تربیتی اونجا به ما دادی برای عزت نفس، یه کلید تربیتی هم اینجا به ما بده، آقا چی کار کنیم؟ واقعا این نوشتنیه. نمیدونم بگم به هزیام انشالله حافظه همون انقدر سوراخ نشده میتونن حفظش هم بکنن. و علمو انهو ما من طاعت الله شیعون، هیچ چیزی در نظام بندگی خدا نیست مگر اینکه الا یعتی فی کره، مگر اینکه شما بگی. با یه کدورتی، با یه زحمتی، با یه سختی، با یه دشواری همراه میشه. و ما من معصیت الله شیئون، هیچ معصیتی نیست الا یعتی فی شهر. خدای چیکار کردی؟ حالا نمیشد برعکس درست میکردی؟ نه دیگه. فکر کردین همینجوریه امتحانتون نمی کنیم به تعبیر قرآن؟ اصلا من اینجوری نظامو گذاشتم، شهوت را آتشی قرار دادم و در درون این نوجوان یا جوان یا بزرگتر این آتش شعله‌ور میشود. نگهداری از این آتش یک تربیت طولانی گام به گام میخواد. اون مادری که برمیگرده میگه من تا به الان روزی نبوده، حالا مگر استثنان وقت مثلا مادر بزرگم به رحمت خدا رفتن تو به زهرا گیر کردن، نه که مثلا مهمونی دعوت بودم و رفتم دائم. مادری که بهم گفته میگه روزی نبوده که فرزند من آمده زنگ در خانه رو زده و من توی خونه به استقبالش رفتم، شما به عنوان شوهر باید انقدر ازش تقدیر بکنی، انقدر سپاس به این مادر گفته بشه که این لذت و خستگی همه این زحمات در تنش در بره. این هنر میخواد، این یعنی مراقبت، این یعنی من اینقدر حواسم به بچه‌م بوده. ولی کاری نداره که رو اتومات بذاریم بچه ها کلید داشته باشیم بریم خونه بیان با هزار تا تجربه درست یا غلط. و اون پدری که از خواسته خودش میگذره برای اینکه این نظام تربیت رو درست طی کنه، گفتم دو تا قسمت داره. یک طی این مسیر تربیت با دغدغه، یعنی من الان باید اینجا نشسته باشم ولی دغدغه‌م این باشه که خب الان دخترم برنامه‌اش چیه، پسرم برنامه‌اش چیه. لطفاً نه شما خودتون رو معطل همسرتون کنی، نه همسرتون خودشون معطل شما کنه. معطل هم دیگه وظیفه با پدره، جواب باید پدر بده، مادرم یه وظایفی البته داره. کار دوم اینه که گام به گام تا جای ممکن صیانت ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا کنه. صیانت میکنه، شب عروسی میگه که پسرم خودت میدونی و خدای خودت. تا جای ممکن پدر باید پدری کنه تا زمانه، مادر همینطور. بعضی از مشکلاتی که توی خانواده های جوان پیش میاد ریشش در این عدم مراقبت هاست. اگه قرار بود املا بکنن که دیوار نوشته ها به اندازه کافی کافی بود، ما میشستیم نام امیرالمومنین علیه السلام رو در در دیوار میدیدیم، تربیت میشدیم. ولی مثل اینکه نظام خدا این گونه نیست، باید به سختی بیفته برای بندگی و باید دختر من بفهمه بله عزیزم با حجاب نمیشه همه کار کرد. بله پسرم، یا باید متدین باشی به شریعت خاتم الانبیا یا باید مثل بقیه باشی و خدا حجت را برای تو دانشگاه گذاشته. این کجا حاصل میشه؟ شما میگید آقا شب خواست بره دانشگاه، من این جمله رو بهش میگم، این که همون جمله هست که میتونه یادداشت کنه تا قبل از ورودش به محیط اجتماع. تا اونجا چی کار میکنی؟ خلش میدی؟ بعضی ها هستن عوامن، شما شنیدید حتما از بعضی از عوام، عوام گاهی با مدرک ولی عوام فکر، میگه آقا آخرش بالاخره که میخواد. خب بالاخره که میخواد، شما وقتی میری تو کوه بالاخره که ممکنه این بچه یه روزی از دنیا بره، پرتش کن. خب چه حرفیه تو میزنی؟ تا جای ممکن صیانت باید ادامه پیدا کنه. واکنش سن 7 سالگی یه جوره، سن 15 سالگی یه جوره، سن 30 سالگی یه نوع دیگه است. وقتمون تمام، تعدادی از این مهارت ها ماند، هیچ اشکال نداره، تعدادی از این اصول، اصول باقی مانده. طلبتون یه زمانی انشالله با هم بازم صحبت کنیم، چون هممون این دغدغه رو داریم انشالله. ولی مهمترین قسمتش الان این است، بر اساس همین اصول و هر آنچه که با هم الان تبادل نظر کردیم، گام عملیاتیش در خانه ما باید یه اتفاقی بیفته. اگر مدرسه زحمت کشیده، شرایط رو فراهم کرده، شما بزرگواری کردین، زحمت کشیدین، تشریف آوردین، اثر مثبتش این است که این جریان در کل این پایه ها که پدرانشون هستن و مادرانشون بودن حاصل بشه. توجه به حیا، صیانت دائمی، پرهیز از بیداری زودهنگام که یک نفر میتونه بقیه بچه‌ها رو به هم بده، و واکنش نشون بدید و حساس باشید و از مدرسه هم بخواید اگر جایی اطلاعاتی بهتون رسید که یه نقطه ای هست که دارن بچه های حرفایی میشنون، دارن یه تجربیاتی میکنن، واکنش نشون بدید و اونو خدا رهاش نکنید. گاهی آدم میبینه نمیتونه، باید جا به جا کنه فرزندشو، سلامت فرزند من مهمتره. از توجه خوبتون خیلی ممنونم، ببخشید اگر به هر حال بعضی از سوالات هم ممکنه مانده باشه. خدا انشالله فرج صاحبمون را برساند. اللهم صل علی محمد.